الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. حضرت امام، با این که شهرت قدما رو جابر ضعف سند می دانند، لکن نسبت به حدیث علی الید ما اخذت حتی تو اهدی رو با تحقیقی می فرمایند شهرت قدمائیه و اعتماد قدماء اصحاب به این حدیث ثابت نیست. خلاصه تحقیق ایشون در کتاب البیع حاوی چند نکته است. نکته اول می فرماین درست است که حدیث علی الید ما اخذت در کلمات سید مرتضی شیخ طوسی و ابن زهره ذکر شده است، لکن نمیدانیم آیا این روایت رو با عنوان دلیل اقناعی و با عنوان فتوا دادن ذکر کردن یا یک دلیل اسکاتی است با عنوان استدلال بر مخالفین مطرح کردن. لذا می فرماین می بینیم مرحوم شیخ عبارتشون اینه یحتج علی المخالف به قوله علیه السلام علی الید ما اخذت حتی تؤدی. لذا چون محرز نیست فتوا داده باشن طبق این حدیث، لذا اعتماد قدما به این حدیث ثابت نیست. این یک نکته. نکته دوم این است که در کلمات ابن ادریس استدلال به این حدیث صریحا آمده است، با اینکه ابن ادریس خبر واحد ثقه رو حجت نمیدانه، ولی امام میفرمایند چند جا ابن ادریس در سرائر با اسناد جزمی حدیث رو به نبی گرامی اسلام اسناد میده و به حدیث استدلال میکنه. بعد میفرماین لکن در کتاب الغصب سرائر یه مورد است که ابن ادریس اینجوری تعبیر میکنه و یحتج علی المخالف به قوله علی الید ما اخذت. از این عبارتشون ممکنه استفاده کنیم که ایشان هم به حدیث علی الید به عنوان یک دلیل اسکاتی نگاه میکنه، نه دلیلی که طبقش فتوا بدهد. اینم نکته دوم در کلمات حضرت امام. نکته سوم که تأکید میکنند حضرت امام برش، میفرمایند من در کتب علامه استدلال به این حدیث رو پیدا نکردم. نکته پنجم که میخوان نتیجه گیری کنن که نه، نکته چهار میفرماین که نه اینجوریست که در مقابل یک مشکلی قرار گرفته حضرت امام. میفرماین از طرفی ما قدما رو تا زمان علامه به جز ابن ادریس نتونستیم احراز کنیم به این حدیث استناد کرده باشن. خب علامه هم که استناد نکرده به این حدیث، لذا کن این حدیث شهرت اعتماد به او پس از زمان علامه شکل گرفته است. من جانب آخر ابن ادریس و برخی از علما که اهل ورعن به این حدیث استدلال کرده اند و حدیثی با این سند ساقط تا آقایان قرینه‌ای بر صدورش نداشته باشند، شهرت قدمایی برشون ثابت نباشه، به این حدیث استدلال نمی کنند. لذا امام با تردید می فرماین تا الان نمیتونیم بگیم بالاخره شهرت قدمایی داره حدیث یا نداره. فتدبر لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. فرمان را تأمل کنید، شاید بعدا نکته روشن بشه، یه جوری مسئله برامون ثابت بشه که عملا نتیجه تابع اخص مقدمات مشکوک الحجیه لیس به حجت. این خلاصه، خیلی خلاصه از مطالب چند صفحه حضرت امام در کتاب البیعش. دقت کنید، ما در مباحث کتاب الاجاره به تفصیل به این نکات حضرت امام پرداخته ایم که حالا دوستان اونا رو بیارن اشاره کنن. یکی دوتا مطلبش مختصر عرض میکنیم، نتیجه میگیریم. ما در اون مباحث توضیح داده ایم از قدمای اصحاب قبل از زمان شیخ طوسی، استناد به حدیث ثابت، شاهد آوردیم استناد ابن جنید رو به حدیث. ثم عبارتهایی که در کلمات شیخ طوسی ابن زهره آمده توضیحاتی دادیم. این یحتج علی المخالف همیشه دلیل اسکاتی نیست، گاهی یحتج علی المخالف بما روا میگن، این میشه دلیل اسکاتی. اما اگرم میگن یحتج علی المخالف، همیشه دلیل اسکاتی نیست، گاهی دلیل خودشون هم قبول دارن، مخالف هم قبول داره، میگن آقا این دلیل رو که شما هم قبول داری. یحتج علی المخالف، نه یحتج علی المخالف بما روا. اینا رو توضیح دادیم. عمد مطلبی که هست که خود این مطلب مستقلن میتونه دلیل بر اعتماد مشهور به این حدیث باشه، این است که علاوه بر این که علامه خودشون صریحاً به این حدیث استدلال کردن، لذا تتبع حضرت امام ناقص بوده و تلمیذ حضرت امام هم تحقیق نکردن، همین مطلب رو دو سه جا میگن اعتماد مشهور ثابت نیست، علاوه بر این که خود علامه در مواردی صریحاً به حدیث استناد کرده آوردیم، نکته مهمتر این است که مرحوم علامه هلی در مواردی فرع فقهی رو ذکر می کند، تعبیر میکنه بلا خلاف مسئله چنین است لقوله علیه السلام علی الید ما اخذت. اونجا اشاره کرده ایم که گاهی علامه ادعای اجماع میکنه بر حکمی، میگه بلا خلاف یا اجماعا ولی قوله علیه السلام. اگه اینجوری بگه معلوم میشه دو تا دلیل بر مطلب داره، یکی اجماع یکی روایت. اما گاهی تعبیر علامه اینه بلا خلاف لقوله علیه السلام، این روایت دلیل بر اجماعه، یعنی علامه میخواد بگه اگر علما اتفاق نظر بر این مسئله دارن به خاطر این روایت است. و حالا این عبارت علامه رو ببینید در تذکره: و کل من یثبت یده علی مال الغیر ولا حق له فی امساکه و کان المال باقیا وجب علیه رده علی مالکه. حکم اینه اگر کسی دستش بر مال غیر قرار گرفت، حق امساک و نگهداری نداره، مالم باقی بود، وجب علیه رده، باید مال رو رد کنه به صاحبش. بلا خلاف، مسئله اجماعیه، لقول النبی صلی الله علیه و آله علی الید ما اخذت حتی تؤدی. مسئله اتفاق الکل است. این اتفاق از کجا؟ از اعتماد اصحاب به حدیث علی الید. همین معنا رو در جای دیگر تذکره اشاره می کنن به این عبارت: کل من غصب شیئا وجب علیه رده علی المالک سواء طالب المالک برده ام لا ما دامت العین باقیه بلا خلاف لقول النبی صلی الله علیه و آله علی الید ما اخذ حتی تؤدی. یه مورد دیگه هم دقت کنید، مرحوم علامه در مختلف که یقال آخرین کتاب تألیفی ایشون هست: آیا مقبوض بالصوم مثل مقبوض به عقد فاسد زمان داره یا نه؟ خودشون طبعا لابن ادریس قائلن زمان نداره، ولی میفرماین مشهور قائلن مقبوض به صوم مثل مقبوض به عقد فاسد زمان داره. اگه کسی جنسی رو گرفت قبلا توافق کردن، گفت اگه این جنس و خانوادم پسندید این پارچه رو به این قد ازت میخرن، گفت خیلی خوب ببر ببینن. مثلا جنس و برداشت آورد خانوادش ببینه دست این آقا جنس طلب شد، مقبوض به صوم آیا زمان داره یا نه؟ مشهور، مرحوم علامه میگن مشهور قائلن مقبوض به صوم زمان داره، ولو من و ابن ادریس قائلیم زمان نداره. حالا مهم این عبارته: احتجو، ضمیر به مشهور برمیگرده، مشهور برای زمان مقبوض به صوم استدلال کردن به قولی، به عموم قولی علیه السلام علی الید ما اخذت حتی تؤدی. خب ببینید مرحوم علامه هم بلا خلاف رو در مسئله مستند میکنه به قول نبی علی الید ما اخذ، هم شهرت بین فقها رو در مقبوض به صوم و زمان او مستند میکنه به عموم علی الید. لذا روشنه مرحوم علامه هلی نگاهش اینه که قاطبه علمای شیعه به حدیث علی الید اعتماد دارن، فعلیه نه تردید حضرت امام در این که علامه خودش استناد نکرده به حدیث قابل قبوله، نه خیر، علامه استناد کرده. موارد چه آوردیم بعد حالا زمیمه کنن از کتاب الاجاره اینجا دوستان. از اون بالاتر علامه ادعای شهرت و بلا خلافن میکنه در عمل به حدیث علی ید ما اخذ. لذا نتیجه گرفتیم تردید حضرت امام در این که شهرت قدمایی ثابت نیست بر عمل به حدیث علالیت قابل قبول نیست. جالب توجه این است که حضرت امام در کتابی که از ایشون چاپ شده تحت عنوان الرسائل العشر، چندین رساله بوده اینا رو مجتمع کردن، در این چاپ این کتاب صفحه 222 به حدیث علالیت میرسن. میفرماین بررسی سندی کنیم بعد بررسی دلالی. میگن حدیث رو عامه نقل کردن در دو سه تا از کتابهای سننشون، و اما الخاصه، این عبارت حضرت امام، اما علمای شیعه فاستنادهم فی کتب الفقها قدیما و حدیثا مما یغنینا عن البحث فی سنده. اما علمای خاصه استناد فقها قدیما و حدیثا به حدیث علالیت مما یغنینا عن البحث فی سنده، ما رو بی‌نیاز میکنه از این که بحث سندی داشته باشیم. اعتماد قدمای اصحاب و قدسای اصحاب به تعبیر ما به حدیث علالیت میفرماین ثابته، لذا شهرت سبب اعتماد میشه. حالا کتاب البیع و سابق نوشتن، این رساله لاحق بوده، یعنی برگشتن از اون تردیدشون، یا نه این رساله اقدم بوده، ایشون دیدن آقایون میگن اعتماد اصحاب ثابته، بعدن خودشون دست به تحقیق زدن در کتاب البیع، دیدن این اعتماد ثابت نیست به نظرشون، لذا تشکیک کردن، نمیدونیم. حالا اول کلام همونم مؤسسه نشر آثار امام این رو اضافه کردن بعضی، ولی اول کلامه تغییرات از خود امام، مثلا در ذیل حدیث علالیت مطالبی داره که اصلا با مطالب آقای بروجردی کلن متعافت، لذا عیبی نداره تحقیق کنید. اگر ببینید مطلب تقریر آقای بروجردی باشه همه این رسائل، دیدم اون رو، اگه تقریر باشه استناد به آقای بروجردیه و خودشون نیست، ولی بعضی از این رسائل از جمله همین رساله که رساله اخیرم هست در این رسائل عشر، احتمال قوی که از خود حضرت امام باشه، ناقص هم هست دیگه، اون آخرش این رساله دیگه به اتمام نرسیده، لذا تحقیق کنید ببینید، عیبی نداره ببینید اگر استناد داده بشه به آقای بروجردی تو کلمات امام باشه. اینا رو من از تغییرات بحث آقای بروجردی نوشتم فبها، اما ظاهرا اونم یه استحسانه. حالا باز بیشتر تحقیق کنید به نتیجه رسیدید به ما هم بگید. احتمال داره متأخر باشه دیگه، احتمال داره متأخر باشه. خب عیبی نداره، اگر متأخر باشه میشه چیزی رو به گردن امام گذاشت که نظر امام برگشته، اگه متأخر باشه یعنی که ان تحقیق کردن دیگه، دیدن شهرت قدمایی ثابته. اما اگر این متقدم باشه یعنی که ان امام دیدن مثلا قبلا، چون کلمات اصحاب اینجوری امام آوردیم، صاحب عناوین مرحوم مراغی، صاحب عوائد، بعضی دیگه از آقایون میگن یغنینا عن البحث فی سند اعتماد قدمای اصحاب. ممکنه همونا رو دیدن امام اول اعتماد کردن، بعدن در کتاب البی خودشون رسیدن بررسی کردن دیدن شهرت ثابت نیست. بالاخره اگر متقدم باشه یه جور نتیجه گرفته میشه، متأخر باشه یه جور نتیجه گرفته میشه، احراز بشه تغییرات آقای بروجردی یه جور نتیجه گرفته میشه، اینا دیگه تحقیق کنید. پس تا اینجا فعلا دقت کنید، مطلبی که صاحب دراسات ادعا کردن که به نظر ما تحت تأثیر استادشون هستن حضرت امام، ایشون ادعا کردن که حدیث علالیت اعتماد قدمای اصحاب به این حدیث ثابت نیست. با این توضیحات ما روشن شد این حرفیشون صحیح نیست. به حکم قرائن مختلف شهرت قدماییه بر اعتماد به حدیث علالیت ثابته، لذا ما در فقه به عنوان یک دلیل لفظی میتونیم به حدیث علالیت ما اخذت حتی تؤدی تمسک کنیم. خب این سندش، همینجا دقت کنید، چون ما نیاز به استدلال به این حدیث داریم و یک اشکالی هم به این محقق داریم، اشکال دوم که باید دلالت این روایت روشن بشه. دو نکته هم در دلالت این حدیث هست که قبلا هم در یک بحثی به این دو نکته اشاره کردیم ولی چاره ای نداریم، الان هم باید اشاره کنیم تا بعد ببینیم در بعضی از صور برای زمان مرتشی میشه به حدیث علالیت تمسک کرد یا نه. نکته اول دلالی، مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب میفرماید حدیث علالید ما اخذت حتی تؤدی دلالت نمی کنه بر حکم وضعی که زمان باشه، بلکه فقط دلالت میکنه بر یک حکم تکلیفی. خب اگه این مطلب ثابت باشه، در صدها مورد که فقها برای زمان به حدیث علالیت تمسک میکنن دیگه قابل تمسک نیست. ایشون میفرماید این حدیث فقط دلالت میکنه بر حکم تکلیفی. به چه بیان؟ ایشون میفرماین علای استعلائیه علال ید ما اخذت. گاهی مدخول شخص است، اینجا ظهور در زمان داره، ظهور در عهده داره، ظهور در ذمه داره. مثلا طرف میگه علیه دینون لزیده، این مدخول علا شخص علیه. مرحوم ایروانی میفرماید اینجا ظهور در زمان داره، حکم وضعیه، یعنی به عهده من است برای زید 100 میلیون تومان، یعنی زید از من 100 میلیون طلبگار، ولی این ظهور در زمان داره. وقت اگه عین بود مثلا، عینش نبود چون به عهده هست، بعد از عهده خارج بشه مثلش یا قیمتشو مثلا پرداخت کنه. اما اگر مدخول علای استعلائیه عضوی از اعضای بدن انسان باشه، دلالت بر زمان نمی کنه و صرفا دال بر یک حکم تکلیفیه. مثلا مثال می زنن، طرف میگه علی العین ان یجتنب عن النظر الى الاجنبیه، علی العین ان یجتنب عن النظر الى الاجنبیه، بر چشم لازم است از نگاه به زن اجنبی اجتناب کنه. ایشون میگه مدخول علی عضوی از اعضای بدن انسان است، این دلالت بر سمان نمی کنه، حکم تکلیفی است. وجوب الاجتناب عن النظر الى الاجنبیه، زمانی نیست. علی اللسان ان یجتنب عن الكذب، زبان باید اجتناب کنه از دروغ. خب یه حکم وضعی دلالت نمی کنه. لسان عهده نداره، ذمه نداره که بگیم به عهدهش بار شده، به ذمهش آمده. حالا اینم هی میگیم عهده و ذمه، اشکال نکنید تو بحث رمز ارزها فرق بین عهده و ذمه رو اشاره کردیم اونجا، شاید در بعضی بحثای دیگه گفتیم من منظار فقشیه این دو هم با هم یکم تفاوت دارن، عهده چیه ذمه چیه. حالا الان به عنوان اصل تفسیری میگیریم، جاش هم تفاوت بین این دو اشاره کردیم، حالا کاری بون نداریم. ایشون میگه علی اللسان ان یجتنب عن الكذب، چی حکم وضعیه اینجا؟ حکم وضعی نیست اصلا، واجب از زبان از دروغ اجتناب کنه. در ما نحن فی، مرحوم ایروانی میگوید علی الید ما اخذت، مدخول علی یده، عضوی از اعضای بدن انسان است، لذا ظهور داره علا در حکم تکلیفی. خب علی الید ما اخذ، چه حکم تکلیفی مقصوده؟ ایشون میفرماین اولا و بذات حکم تکلیفی مناسب باید اخذ و رد است. حکم تکلیفی ید حکم مناسبش اینه بگیرد بدهد. خب مرحوم ایروانی میفرماید این دو حکم رو، یکی از این دوتا رو اینجا نمیتونیم در تقدیر بگیریم. چرا؟ چون بگیم علی الید اخذ ما اخذت حتی تؤدی غلطه، ردم بگیریم غلطه. علی الید رد ما اخذت حتی ترد حتی تؤدی، ای با غایت مخالفه. لذا این دو تا فعل رو بذارید کنار، نمیتونیم در تقدیر بگیریم. بعد از اینا فعل مناسب چیه؟ فعل حفظه. لذا اینجوری در تقدیر میگیریم یجب علی الید حفظ ما اخذت حتی تؤدی، بر ید واجب است اون چه رو گرفته حفظ کنه تا وقتی به طرف برگرده. پس نهایت مدلول این روایت اینه اگه مال غیر رو گرفتی درست حفظش کن تا وقتی رد نکردی، اهمال نکن. اگه مال غیر دستت افتاد خوب حفظش کن، واجبه بر تو حفظ. حالا اگر حفظ نکردی و تلف شد ضامنی؟ حدیث علی الید اینو نمیگه، دال بر حکم وضعی نیست. لذا مرحوم ایروانی میفرماید غایت ما یستفاد از حدیث علی الید یک حکم تکلیفیه که ربطی به زمان داره. چرا؟ عرض میکنیم که کلمه ید که استعمال میشود در کلمات شارع بر دو نحو است. گاهی کلمه ید مقصود همین ید خارجی و ید جارحه است، کنایه نیست از شخص، مقصود همین ید است. مثل السارق و السارقه فقطعوا ایدیهم، دست دوست رو قطع کن. اینجا معلومه ید کنایه از شخص نیست، اشاره داره به همین عضو خارجی، دستشو قطع کن. اما گاهی و فراوان همین کاربرد هست کلمه ید کنایه از شخص است. انبوه کاربردها ما در زبان عربی داریم ید کنایه از شخص است. در ما نحن فی روشن است مناسبت حکم و موضوع و سایر قرائن، میگه ید کنایه از شخص است. علل ید ما اخذن، ید یعنی صاحب سلطه، یعنی انسان. اگه انسان چیزی رو گرفت، علیه، بر عهده اوست تا ردش کنه. مقصود ید جارحی نیست و شاهد علیه. اصلا شما بگید فقط حکم تکلیفیه، درست؟ فقط حکم تکلیفیه، یعنی یجب و حفظ. خب ازتون سوال میکنیم اگه ید مخصوص ید جارحه باشه، اگه کسی با پاش متاع کسی رو غصب کرد، کیفش افتاده، پاشو زد به این کیف، کشید طرف خودش کیف رو، علل ید نیست دیگه اگه مقصود ید جارحه باشه. فلا یجب حفظه، پس حفظش لازم نیست. با پا کشید طرف خودش، گذاشت زیر زانوش، بعدن هم به یک کسی گفت آقا یک کیفی دارم، بیا بردار این کیف رو ببین توش چیه، جنس به من بده با پول تو این کیف.
معلوم باشه دست نداشته.
چی؟
معلوم باشه دست نداشته.
یا معلوم باشه دست نداشته باشه. بلاخره. لذا روشن است که به مرحوم ایروانی عرضمون اینه، روشن اینجا علالیت یعنی علی شخص، یعنی بر صاحب سلطه. شما هم که قبول دارید وقتی علامت خول شخص باشد یعنی عهده، یعنی ذمه، یعنی زمان. لذا مسلم اینجا علالید ما اخذ حتی تؤدی دلالت بر زمان خواهد داشت، چون علالید مخصوص مقصود این ید خارجه نیست و مقصود شخص است. این نکته اول. نکته دوم در دلالت مطلبی است از مرحوم نائینی و مرحوم آقای میلانی، اونم اشاره کنیم بعد وارد بررسی محل بحث بشیم. للکلام تتمه، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فل جمله ممکنه اینجوری باشه. آره، وقتی که ممکنه قرائن پیرامونی دلالت بر این معنا بکنه، چون دست، پا، رجل، چشم عهده نداره، ذمه نداره، ذمه شخص داره. لذا اگر کنایه، اگر صریحا ما قرائن اطمینانی بر این که مقصود خود این ید هست، ممکنه اینه بگیم مناسبت حکم و موضوع به تکلیفی بیان میکنه.
بله. در
میان قدمای ما یوم که دیده محمد شیعی هم این روایت رو نقل کرده که اولین عالمی که بر اساس این روایت
اینا دیگه احتمال میره
اگر همین سند بخواد باشه که علمای
خب همین اگه این سند باشد که دیگه سمرت ابن جندبی که آخر عمرش میگو اینقدر که من از معاویه اطاعت کردم اگه از خدا اطاعت میکردم بالاخره خدا یه چیزی به من میداد. بله این روشن سند اینقدر ساقطه، لذا حضرت امام هم تزلزلشون اینجاست، میگن آه ابن ادریس که فتوا داد، صریحا هم فتوا داد، بعضی دیگه هم که فتوا دادن ورع اینا اختزا میکنه چنین. گاهی امام دیگه نخواستیم وارد بشیم، شاید تو بحث اجاره اشاره کردیم این مطالبو، گاهی امام میفرمایند که این متن ممکنه وسوق به صدور بیاد علالیده ما آخذت حتی تو عدی، که ما اونجا اشکال کردیم به حضرت امام آقای چی متنیه که ممکنه وسوق به صدور برای شما بیاد. خب چیه حالا ببینید آخ بالاخره یعنی یک فصاحت و بلاغتی دارد که مثلا چنین و چنان هست. ببینید مهم اینه که سیره عقلا دلیل لبیه، حالا به حرف صاحب دراسات اشکال عمدمون به ایشون اینه، با اینکه میگه حدیث علالیت معتبر نیست سیره عقلاست، اشکال دوممون اینه در مورد مشکوک به سیره عقلا تمسک میکنه، میگیم نه عرف غلط ما میتونیم به اطلاق علالیت تمسک کنیم، اما شما که علالیت رو دلیل لفظی نمیدونید به تبع امام میگید شهرت ثابت نیست سیره عقلایی است و حالا تحلیل میکنید در این مورد شک که یک احتمال قوی است که داخل در این سیره نباشه. نه این نیست، عبارت های امام رو ببینید هم توی رسائل هم توی کتاب البیع ببینید، این متن یه متن نیست که یعنی چند این متن قد متن روان و زیبا و قشنگ نیست که مثلا از خیر امام که انه یبه بفرم
ادعای آقای روانی حنی بر این شما انجام دادی بود که شما در
ردیه بله دیگه ایشون گفت اگر علا مدخول شخص باشه دال بر زمانه، اگر علا مدخولش عضوی از اعضای بدن باشه دال بر زمان نیست. خب حالا اینجا گفتیم لذا ایشون میگه مدخول علا عضوی از اعضای بدنه، لذا حتما حکم تکلیفیه، ربطی با حکم وضعی نداره. ایشون گفتم بله دیگه معرفی شده نداره کرد بله. فل جمله ممکن حرفی ایشون اگه مدخول عضوی از اعضای بدن باشه به مناسبت حکم موضوع حکم تکلیفی باشه، چون عضو عهده نداره ذمه نداره، ولی شخص باشه عهده داره ذمه داره زمان ثابته. بله حالا درسته، ولی یه حرفشون اینجا فی الجمله قبول، اگر گفت علل عین ان تشتنه به عن النظر الى الاجنبیه، ولو اینجا میشه بیشون اشکال کرد که اینا قرائن دیگه میگه حکم تکلیفیه، اون وجوب اجتناب در سریع آمده بزا حکم تکلیفیه، مثلا اینا رو حالا بالاخره اصل مطلب این که دلالت بر حکم وضعی می کند بالاخره. بله بحث کردیم اینا رو در اصولی که بحث کردیم شهرت قدماییه بحث کردیم اشاره به این جوانب داشتیم. اولا اینکه عده اخباری بودن به هر حدیثی عمل می کردن، از این کسانی که محور نگاه ما هستن حضرت امام هستن، امام در این گزارشون بعضی کتاب ها رو اسم می برن یکی یکی، نگاه کنید حالا گزارش مفصله، من خیلی خلاصه اشاره کردم، از اینا کدوم یکیشون اخباری هستن که بر خبری چشماشون می بندن عمل می کنن؟ یعنی مثلا ما استدلال کردیم به صاحب کتاب الفوائد المدنیه مثلا که اینجوریه، یا به بعضی از متأخرین اخبار این بعد صاحب الفوائد المدنیه که هر عبارت عربی اولش قال الصادق میامد میگفتن روایت. یکی بود در مشهد وقتی نماز جمعه میخون برای اخباریا، ما یکم باش صحبت کردم، یک گعده‌ای درست کردن توی باقی اطراف مشهد باش صحبت کردم، گفتم که شما که بله من اینقدر بر روایات واردم که من چیز میکنم، من میفهمم مثلا این متن رو مثلا سند نمیدونم. گفتم خیلی خوب، رفتم بالا یک برگه گرفتم 5-6 تا عبارت عربی نوشتم آوردم جلویش گذاشتم، گفتم حالا شما خیلی واردید اینا تصویر نگاه کرد که همش روایت. گفتم همش گزاره هایی است که حجاج ابن یوسف ثقفی در خطبش میخونه. چی میگی؟ حالا هم بگم کدوم اخباری در بین قدمای اصحاب اینجوری بوده که هر حدیثی رو مثلا چنین و چنان؟ مشارب مختلف بوده، ولی وقتی ما میگیم شهرت معناش اینه احراز میکنیم از مشارب مختلف. مثلا ببینید ابن جنید من القدما عمل میکنه. ابن جنید آدمیست که نسبت به روایات گذشته، گاهی با یک استدلال تعقلی انبوه روایات رو کنار میزنه ابن جنید. از کجا اگر اون اسناد تعقلی بود احتیاجی به روایت نداره دیگه، چه احتیاجی به روایت داره؟ سیره عقلائیه، ارتکاز عقلائیه باید بگوید. جالب، ممکن مواردی هم استدلال کنه مثل مقبوض به صوم. اصلا عقلا کجا مقبوض به صوم رو میگن زامنه؟ کجا عقلا مقبوض به صوم میگن زامنه؟ روایات دیگه بله، امام در همین الرسائل العشرشون یا از خودشون یا از آقای بروجردی میگن بعضی از روایات دیگه در باب عاریه در باب کجا داریم که مثلا ممکنه از اونها یه قاعده مستاده، اینم ثابت نیست. خودشون هم به عنوان لعله میگن، قبول ندارن. اینجور نیست روایات باب زمان کنار هم بگذاریم بتونیم یه قاعده کلی. لذا مرحوم آقای خویی که این روایت رو از ریشه میزنه، خب میبینه روایات دیگر هم به عموم و اطلاق ناهز نیست، یعنی اونقدر نیست که بشه یه قانون کلی ازش استیاد کرد. ایشون هم میگه سیره عقلائیه، میگه اون چه داریم در سیره عقلائیه بر زمان داریم. لذا ایشون فنی وارد میشه، به خلاف صاحب دراسات که فنی وارد نشده اشاره میکنیم. ایشون جایی میرسه میگه سیره عقلائیه یا سیره عقلائیه دلیل لبیه قدر متیقن داره، نمیتونیم اینجا برای زمان به سیره عقلائیه تمسک کنیم، لذا دلیل بر زمان نداریم، از عدم زمانه. ولی ایشون حالا پارادوکسی که به تعبیر امروزی ها صاحب دراسات داره از این بر میگه مثل حضرت امام دلیل لفظی نداریم. خیلی متشکر شیخم، ببخشید. از اون طرف میگه سیره عقلائیه است، از اون بر شک در مخصصه، میگه به عموم و اطلاق علیت تمسک میکنه. حالا توضیح میدیم فردا. آخه چطور میشه اگه سیره عقلائی از مورد شکه، ولی اگه اطلاق لفظی بود با شک در مخصص به اطلاق عموم عام عمل میکردید، اما دلیل لفظی که نیست که شیخنا، که چطور میگید در این مورد ما به اطلاق عموم علیت و عموم اطلاق قاعده عقلائی تمسک کنیم؟
حرام.
بله. برای چی؟
برای اینکه تحلیل قلب بشه.
که فردا فرقی نداره، ما گفتیم عیبی نداره. ببینید اون لعن الله الراشی و المرتشی و من بینه و ما یمشی که صدق میکنه، اگه کسی قبول نداشته باشه همون حرفای گذشته ممکنه بحث کنه. تارتن رشوه داده میشه برای تضییع حق است، مقدمه ظلم است، اعانه بر ظلم است. خب همین اگه صدق نکنه، اون که اون اطلاق را قبول نداشته باشه دلیل نداره دیگه، لذا میگه اشکال نداره. نه دیگه قاضی نمیدونیم دیگه، قاضی نیست، انشاء حکم نیست. چی؟ خب اطلاق چی رو قبول کنیم؟ اون اطلاق داره دیگه. بله، الراشی و المرتشی گفتیم باب قضاوت هم خصوصیت نداره به نظرم، اگه اون اطلاق رو قبول نمی کردیم خیلی جا درگیریم. مگر اینکه حالا آی صالحی نیست این مقاصد و شریعه و که اونم از دردای بیدرمونه اوزن بله اشکال نداره اعطاش اخذش که حرامه، که اونجا ما گفتیم اعطا حرامه، اخذ که چی؟ اعطا اشکال نداره، عیبی نداره، عراشی اطلاق داره، مخصص داشتیم، دوتا روایت آوردیم، سندش هم اثبات کردیم، دوتا روایت معتبر داشتیم، ما من عام من الا وقت خص، ما من مطلق الا وقت قید، لذا اون قید عیب نداره، مخصص داشت. لعن الله الراشی الا جایی که احقاق حقش منوط به این باشه و یجوزو، لذا امامم عنوان آوردن مادام ان تحفظ مالک مثلا، بله اونم مخصص داشت دیگه. من جالبه که بر اون مبنا ملتزم نیست ایشون، لکسر مواردی که نه این نمیتونه به حکم اون قرائنی که در فقه از ایشون هست که لکسر مواردی که گزارش میشه عن علی علیه السلام روایتی و فتوا نمیده شیخ طوسی اونقدر زیاده که روشن این مبنا نیست. چی؟ گاهی فرض میکنن مطلبی رو در مقام تئوری اما عمل بهش نیست، عیب نداره، ایشون میگه که اینجوری باشه به خاطر این روایت، ولی خب اونجور نبوده، حتی خودشونم ملتزم به این نیستن در مقام عمل، لذا این احتمال که حتما ایشون به خاطر این اون قاعده کلی بوده و به خاطر اون روایت، نه اون عمل ایشون مسلم برخلاف اونه و فراوان موارد اطمینانی خیلی